مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان گرامی، فریدون زرنگار هستم با مجله دیگر از مجله‌های هفتگی اقتصادی رادیو فردا. از میان انبوه خبرهای اقتصادی در ایران و جهان در این مجله خبرهای زیر رو براتون دستچین کردیم. معرفی اعضای کابینه تازه از سوی رئیس جمهوری، نگاهی داریم به گزینه وزیر دارایی و امور اقتصادی. جوانهای رونق اقتصادی در جهان پس از رکود یک ساله. بخش خصوصی نسبت به سیاست وزارت بازرگانی علیه اتاق بازرگانی هشدار می‌دهد. و اعتراض‌ها نسبت به ورود برنج خارجی ادامه دارد. شنوندگان عزیز، محمود احمدی نژاد رئیس جمهور اسلامی ایران روز یکشنبه درباره کابینه آینده خود گفت: وزیران صنایع و معادن، وزیر کار و وزیر دارایی و امور اقتصادی به کار خود ادامه میدهند. همزمان اما اعلام کرد که خانمها فاطمه آجرلو نماینده فعلی مجلس و مرضیه وحید دستچری را به ترتیب برای مسئولیت وزارت رفاه و تأمین اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در نظر گرفته است. آقای احمدی نژاد کارآمدی، پایبندی به ارزش‌های اخلاقی و روحیه همگرایی را از جمله خصوصیات مهم می‌دانست که در انتخابات اعضای کابینه تعیین کننده است.
معیارهایی که در نظر گرفته شده عبارت است از سه عنوان: صلاحیت‌های اخلاقی و تعهدی. این ویژگی اولی که خب باید ما ارزیابی بکنیم. ویژگی دوم کارآمدی است. کسانی که میان داخل دولت باید آشنا به حوزه کاری باشند، کارآمد باشند، توانمند باشند. اما این ویژگی سومی لازمه در دولت، اون هم همگرایی و روحیه همکاری است. مجموعه دولت یک تن واحده. همه اعضای دولت در برابر کل تصمیمات کابینه مسئولند. اصل یک کابینه کارآمدتر و پرجوش و خروشتر و مردمیتر. اینها را اصل گذاشتیم و سعی کردیم که انتخاب بکنیم.
در مجله اقتصادی این هفته البته ما تنها به مورد انتخاب دوباره شمس‌الدین حسینی وزیر دارایی و امور اقتصادی می‌پردازیم. در گفتگو با فریدون خاوند، کارشناس، تحلیلگر اقتصادی و استاد دانشگاه در پاریس. با سلام به شما آقای خاوند، ما تقریبا شناخت محدودی از آقای حسینی به دلیل مسئولیتی که تا به حال داشته در دست داریم. آیا سیاست‌های اقتصادی دولت آینده در زمینه اقتصادی دستخوش تغییر خواهد شد؟
عرض کنم که برای پاسخ گفتن به این پرسش شما بد نیست یک مختصر صحبتی بکنیم در مورد شرایط روی کار آمدن آقای شمس‌الدین حسینی. در 3 سال اول ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد، مسئولیت وزارت امور اقتصادی و دارایی بر عهده آقای داوود دانش جعفری بود که ایشان با تلخی و اعتراض دولت نهم رو ترک کرد و اگر خاطرتون باشه موقعی که این وزارتخانه رو ترک می کرد گفت که اصولا وزارتخانه امور اقتصادی و دارایی در امور اقتصادی کشور یک نقش حاشیه‌ای داره در دوران آقای احمدی نژاد و سیاست اقتصادی کشور مستقیما از طرف نهاد ریاست جمهوری اداره میشه و ایشان اعتراضات زیادی داشت به همین مداخلات و دستاندازی های پی در پی نهاد ریاست جمهوری در مسائل اقتصادی. بعد از اینکه آقای دانش جعفری رفت، یک دوره بینابینی بود که آقای حسین سمسامی آمد و حدود 1 سال پیش دقیقا آقای شمس‌الدین حسینی از مجلس رأی اعتماد گرفت. امروز هم چون آقای احمدی نژاد ایشان را ابغا کرده، خب به نظر میرسه که از کار ایشون رضایت داشته.
رضایت آقای احمدی نژاد قاعدتاً به معنی سیاست‌های درست اقتصادی نمیتونه باشه، یا برعکس سیاست‌های نادرست اقتصادی نمیتونه باشه؟
نه، من فکر میکنم که عامل عمدش این هست که دقیقاً روش وزارت آقای حسینی کاملا منطبق است بر اون چیزی که آقای احمدی نژاد میخواد، یعنی شخصیتی تقریبا بدون سر و صدا و بدون اینکه هیچ صحبتی در مورد مسائل اقتصادی به صورت صریح و قاطع بکنه و در واقع نقش مجری اوامر نهاد ریاست جمهوری و شخص آقای احمدی نژاد رو داره. اگه خاطرتون باشه آقای حسینی علاوه بر وزارت دبیر گروه تحول اقتصادی دولت هم بود، اجرای طرحی به نام تحول اقتصادی هم به او موکول شده بود و یادتان میاد که این طرح رو بهش میگفتن انقلاب یا جراحی اقتصادی، ولی الان که یک سال میگذره ما میبینیم عملا هیچ نشانی از این طرح در دست نیست، امروز هم کم و بیش به فراموشی سپرده شده.
خب این طرح در بطن همین طرح هدفمند کردن یارانه ها منظور نشد؟
چرا؟ ولی ببینین هدفمند کردن یارانه هم تا به حال به جایی نرسیده. قراره که در این زمینه تصمیم هایی گرفته بشه ولی تا به حال تصمیمی در این زمینه گرفته نشده و این هنوز به صورت هدف هست تا به اصطلاح برنامه‌ای که به اجرا گذاشته بشه. در مجموع طی یک سال گذشته هیچ ابتکار چشمگیری در عرصه اقتصادی از آقای شمس‌الدین حسینی دیده نشد، بنابراین نشون میده که در ساختمان خیابان باب همایون مقر وزارت امور اقتصادی و دارایی نیست که تصمیم‌های اقتصادی گرفته میشه. من تصور میکنم که با توجه به دگرگونی های سیاسی دو ماه گذشته بعد از انتخابات آخر ریاست جمهوری، آخرین بقایای تکنوکرات ها، کارشناسان وابسته به جناح اصلاح طلب جمهوری اسلامی، وزارت امور اقتصادی و دارایی رو ترک خواهند کرد. البته تصفیه هایی در طی 4 سال اول آقای ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد صورت گرفته بود، با بقیه اینها هم خواهند رفت و وزارت امور اقتصادی و دارایی یک دستگاه یک نواختی خواهد شد، مرکب از وابستگان به آقای احمدی نژاد و به اصطلاح که زیر نظارت آقای حسینی انجام وظیفه میکنند.
وقتی که معاون پیشین وزارت دارایی و امور اقتصادی آقای شیرکوند رو بازداشت میکنن، خب طبیعیه که اون تکنوکرات ها هم این وزارت خونه رو ترک کنن.
اونها میرند ولی چالش های اقتصادی به جای خودش بر جا میمونه، اون هم در شرایطی که اقتصاد ایران با چالش های بسیار بسیار مهمی روبرو است، مثل رکود روبه گسترش در دستگاه های تولیدی، اوجگیری بیکاری، تداوم تنش های تورمی، خطر شدت گرفتن تحریم های اقتصادی و غیره و غیره. بنابراین من تصور میکنم که فضای تصمیم گیری اقتصادی در شرایط کنونی ایران تنگتر و تنگتر میشه و فقط یک جناح به اصطلاح گروه های سیاسی ایران در این زمینه فعال خواهند بود.
خب در هر حال آقای حسینی، حالا چه آقای حسینی بشه چه شخص دیگری، در مجموع همطور که خودتونم مطرح کردین اقتصاد ایران با یه سلسله چالش های اساسی از جمله مسئله بهای نفت، مسئله رکود جهانی و مسئله تورم روبرو هست. آیا دولت آینده ابزارهایی داره که بتونه با اینا در کوتاه مدت مقابله کنه و تا حدودی از فروپاشی بیشتر اقتصاد جلوگیری کنه؟
در شرایط فعلی وضعیت اقتصادی به احتمال قریب به یقین یکی از دشوارترین وضعیت‌های اقتصادی 30 سال جمهوری اسلامی است، به خصوص در عرصه به اصطلاح رکود. بدون اینکه ایران مسئلهش این است که هم تورم بالا داره هم رکود بالا، بنابراین اگر بخوان با تورم مبارزه کنن باید سیاست‌های تزریقی به اجرا بگذارن، یعنی به اصطلاح نقدینگی رو بخوان پایین بیارن. خب در این صورت واحدهای تولیدی به شدت دچار کمبود نقدینگی میشن. اگر بخوان نقدینگی رو زیاد بکنن و به واحدهای تولیدی کمک بکنن تورم بالا میره. این وضعیتی است که در حال حاضر به وجود آمده، به خصوص بخش بزرگی از واحدها صحبت بر سر چند صد و حتی چند هزار واحد تولیدی است که در حال حاضر به دلیل کمبود نقدینگی در وضعیت بسیار بسیار دشواری قرار گرفتند، از جمله واحدهای بسیار بزرگ صنعتی. مسئله دیگه‌ای که پیش رو هست مسئله شدت گرفتن احتمالی تحریم‌های اقتصادی هست. 2-3 ماه آینده در مورد ایران تنها عاملی که میتواند تا اندازه‌ای کمک بکنه به اینکه اقتصاد ایران سرش رو از آب بیرون نگه داره، وضعیت بازار نفت است که نسبتاً در شرایط مساعدی است، ولی این رو باید در نظر گرفت که بر اساس آماری که طی 2-3 روز گذشته از سوی منابع آمریکایی انتشار پیدا کرد، کل درآمد ایران طی 7 ماه نخست سال جاری میلادی تنها و تنها 26 میلیارد دلار بوده، یعنی 24 میلیارد دلار کمتر از دوران مشابه سال گذشته، و این وضعیت شاید تغییر بکنه اگر البته بازار نفت بتواند رشد بکنه.
با سپاس از شما آقای خاوان در پاریس، روزتون بخیر.
متشکرم.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش میکنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیامگیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
بخش خصوصی نسبت به سیاست خزنده وزارت بازرگانی علیه اتاق بازرگانی ایران هشدار داد. به گفته محسن جلالی پور، رئیس اتاق کرمان، دولت به تازگی سیاستی را پیگیری می‌کند که اگر اجرایی شود، باز هم اهرم تصمیم‌گیری‌ها در دست دولت باقی می‌ماند. آقای جلالی پور می‌گوید وزارت بازرگانی به تازگی و در شلوغی معرفی کابینه جدید محمود احمدی نژاد، آیین‌نامه جدیدی را تدوین کرده و تا مرحله تصویب نهایی هیئت دولت هم پیش برده است. آیین‌نامه‌ای که در صورت تأیید نهایی، نظارت بر همه تشکل‌های خصوصی به وزارت بازرگانی واگذار می‌شود، در حالی که پیش از این نظارت بر تشکل‌ها به عهده اتاق بازرگانی بود و اتاق‌های بازرگانی تنها مرجع تشکیل تشکل‌های خصوصی بودند. در گفتگوی با حمید حسینی، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی در تهران، در آغاز از جزئیات این آیین‌نامه پرسیدم.
الان توی بحث تشکل‌ها و ثبت تشکل‌ها 4-5 تا سازمان درگیر، تشکل‌های صنعتی رو وزارت صنایع داره مجوز میده، تشکل‌های علمی رو وزارت علوم داره مجوز میده برای ثبت، تشکل‌های سیاسی رو وزارت کشور داره مجوز میده، تشکل‌های کارفرمایی و کارگری رو وزارت کار داره مجوز میده، تشکل‌های اقتصادی که بحث‌های واردات، صادرات و سندیکار و اتاق بازرگانی، از اختیارات اتاق بازرگانی است که مستقیما به ثبت شرکت ها می نویسه، به ثبت شرکت ها این تشکل ها رو به ثبت می رسن. الان یه دلنگرون ایجاد شده و اون یه پیشنویس آیین‌نامه ای هست که از وزارت بازرگانی بیرون اومده و در اون بحثی داره به اسم ثبت هیئت های تجاری، و در اون پیش بینی شد که شرکت ها بتونن بیان در قالب هیئت‌های متشکل بشن و کار بکنن.
خب اشکالی که به این موضوع هست چی هست؟
البته برداشت از این موضوع دو جور است. بعضی ها اعتقاد دارن که این بحث ربطی به تشکل‌های غیر انتفاعیه که در اتاق ندارن. یه برداشت اینه که نه، این تعدیدی برای اتاق بازرگانی نیست، این میخوان افرادی که میتونن با هم کار مشترک تجاری بکنن دور هم جمعشون بکنن و اینا بیان کار انتفاعی بکنن. تشکل‌های اتاق کار انتفاعی نمی‌کنن. اگر اون باشه خیلی مقایرتی با اتاق نداره. الان ما صندوق ها هم داریم که سازمان توسعه وزارت بازرگانی قبلا مجوز داره، مثل شرکت به ثبت میرسن و کار تجاری انجام میدن. اگر میخواد نقشی که اتاق بازی میکنه، قطعا باعث تضعیف اتاق میشه و مخالفت اتاق و اعضای اتاق میباشه.
منظور از تشکل ها همون واحدهای تولیدی است یا اینکه نه؟
تشکلهایی در اتاق هستن نه، شرکت هایی که یه کار مشترک انجام میدن، کار صنفی، دور هم جمع میشن و یه اتحادیه سندیکایی به صف میرسونن که خود سندیکا کار انتفاعی انجام نمیده، بلکه دنبال منافع اعضاست، دنبال رفع مشکلات اعضاست، مسائل اعضاست، اطلاع رسانی به اعضاست و اعضام به اصطلاح هزینه های اتحادیه و تشکل ها رو تأمین میکنن.
یعنی در حقیقت منظور از تشکل ها واحد های
تشکل نیستن. از این دیدگاه اگر باشه اینا نمیتونه اسمش تشکل بودش، اینا یه نوع سازماندهی شرکت های تجاری. ولی اگر منظورشون باشه دوباره تشکل ها رو موازی اتاق تشکیل بدن، اون بسیار کار به اصطلاح خطرناکی و اتاق بازرگانی در مجموع بسیار تضعیف.
یعنی ربطی به واحد های تولیدی اشخاص حقیقی نداره. این تشکل ها مجموعه ای از واحدهای تولیدی اشخاص حقیقی هست که میتونه وقت زیر نظر این هیئت ها قرار بگیره؟
نه، هم میتونه حقیقی باشه هم حقوقی باشه. الان تشکل هایی هست مثلا اعضای صادر کنندگان صرف نساجی دور هم جمع میشن یه تشکل درست میکنن که این تشکل به نمایندگی از اونا در اتاق بازرگانی حضور داره، در جلسات با وزارتخونه حضور داره، به دنباله که مثال مشکلات این صنف حل بکنه. خب این تشکل ها انصارا در اتاق به صف میرسه. اگر وزارت بازرگانی بخواد دوباره بیاد همینجور تشکلی رو به صرف برسونه، خب قطعا کار مشکل میشه، یعنی یه دوگانگی یا آشفتگی تو بس تشکل ها میشه. اگر نه وزارت بازرگانی به طور بازرگانی گلایه‌مند میگه من در هیئت های تجاری که میبرم خارج، شرکت هایی که همراه مامی شرکت های کوچیکی هستن، نمیتونن کارهای بزرگ رو به عهده بگیرن، قراردادهای بزرگ بنویسن، من میخوام مجموعه کنسرسیومی یا هیئت های تجاری باشن که اینا بتونن به خارج کشور هم تو کار صادرات هم تو کار واردات بتونن زیر بار تعهد برن. اگر منظورش این باشه که نه شرکت ها بیان در قالب شرکت های بزرگتری با هم کار مشترک تجاری انجام بدن، یک چیز مفیدی هیچ اشکالی هم نخواهد داشت و استقبال هم میشه ازش.
برابر این آیین‌نامه در ستاد مرکزی سیاست گذاری ها و توسعه تشکل ها 9 مقام دولتی حضور دارند و از بخش خصوصی تنها یک نفر یعنی رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن حضور پیدا میکنه. آیا حضور این همه نهادهای دولتی فرصتی به بخش خصوصی برای طرح مسائل مورد نظر خودش میده؟
حالا نظارت بر تشکل هاست. خیلی حال تو اتاق همینجوری، اتاق هم الان 7-8 و همه وزارتخونه ها به عنوان شورای عالی نظارت بر اتاق هستن، ولی نقش اونجوری ندارن، در سال یه بار تشکیل میشن یا تشکیل نمیشن. خیلی من دلنگران این که حال در شورای عالی نظارت این هیئت ها که اسمش گذاشتن هیئت 7-8 نفر مدیر دولتی هستن، به نظر من خیلی مسئله ساز نیست. ولی ابهامی که هست اینکه هیچ کس معاونان وزیر بازرگانی، حداقل من با 2 تا از معاون وزیر بازرگانی سوال که اصلا خبر ندارن، نه رئیس سازمان توسعه تجارت از این موضوع خبر دارن میگه من اینجور چیزی خبر ندارم، نه معاون حقوقی پارلمانی وزارت بازرگانی میگه من اینجور چیزی خبر دارم. اینکه اینجور چیزی در اومده و هیچ خبر نداره خودش بیشتر مشکوکه.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
در آستانه ماه رمضان بحث و گفتگو درباره قیمت و کیفیت برنج بسیار بالا گرفته است. غلامرضا خانکشیپور عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات برنج کشور با اشاره به وجود برنج‌های وارداتی به گفته وی مشکوک در بازار، نسبت به مصرف برنج‌های تراریخته یعنی برنج‌هایی که ساختار ژنتیکی آنها تغییر داده شده هشدار داد و گفت خصلت‌هایی که این گونه برنج‌ها از خود بروز می‌دهند شناخته شده نیست. عضو هیئت علمی و مؤسسه تحقیقات برنج ایران میگوید اگر این برنج‌های توزیع شده تراریخته باشد باید شناسنامه‌دار باشد و مشخص شود که از کدام شالیزار خریداری شده و کدام کشاورز و در کدام کشور این محصول را تولید کرده است و باید مراحل قانونی و علمی خود را برای اینکه ثابت شود برای مصرف کننده مضر نیز طی کرده باشد. از سوی دیگر اعتراض به تبلیغات برنج‌های خارجی در صدا و سیمای جمهوری اسلامی نیز ادامه دارد.
تلویزیون میگه از چندی پیش شروع کرده برای تبلیغ، میگه برنج دمسیا به درد نمیخوره، برنج نمیدونم این محلی قاطی داره، ولی برنج میگه از خارج داره میاد، این میگه این بلندی بود قد میکشه.
تبلیغاتی که تو تلویزیون میکنه مردم هم بیشتر به تبلیغات گوششون به تبلیغات تلویزیونه.
حالا من هر دو تا برنج رو پخت کردم، هم برنج خارجی هم برنج ایرانی، به عجب قدی کشیده ای. به نظر شما این قد کشیدن طبیعیه؟
به گفته مهداد لاهوتی نماینده لنگرود در مجلس شورای اسلامی، برنج بومی با بی‌تدبیری مدیریت‌ها در حال نابودی است. به گفته آقای لاهوتی میزان سرانه مصرف برنج در ایران 36 کیلو است که با این حساب مجموعاً به 2,800,000 تن برنج نیاز است و با احتساب 2,200,000 تن برنج تولید داخل تنها نیاز به 600,000 تن برنج وارداتی است، در حالی که 2,000,000 تن برنج خارجی از مسیر قانونی وارد کشور شده است و موجب انبار برنج داخلی در کشور شده است.
در روزهای گذشته خبرهای خوبی درباره اقتصاد جهان بر روی سایت‌های خبرگزاری‌های جهان منتشر شد که نوید آغاز پایان دوران رکود اقتصادی جهان را می‌دهد. به گزارش روزنامه تایمز بریتانیا، آلمان، ژاپن و فرانسه از دست رکود فرار کردند، در حالی که اقتصاد بریتانیا به دلیل به گفته تایمز سیاست پولی نادرست و ضعف نظام بانکی همچنان در رکود به سر می‌برد. ژاپن در دومین سه ماهه سال جاری میلادی ظاهراً شدیدترین رکود اقتصادی از زمان جنگ دوم جهانی را پشت سر گذاشته است. هنوز جوانه‌های رشد در اقتصاد آمریکا به عنوان بزرگترین اقتصاد جهان دیده نمی‌شود، اما پیش بینی می‌شود که در سه ماهه سوم سال جاری میلادی اقتصاد آمریکا هم به حرکت درآید. اکنون با آقای هادی زمانی، کارشناس اقتصادی در لندن، در ارتباط هستم. آقای زمانی، روز شما بخیر.
روز شما بخیر.
تا چه اندازه خبرهای مربوط به پایان دوران رکود در برخی کشورهای صنعتی امیدوار کننده است؟
همونطور که شما گفته، توی این چند هفته گذشته اخبار دلگرم کننده ای داشتیم. در فرانسه و آلمان صحبت از نرخ رشد اقتصادی مثبت بود بعد از مدت‌ها که نرخ رشد اقتصادی منفی بوده. در ژاپن هم به همین صورت کم و بیش. در آمریکا شاهد گزارش حاکی از افزایش قیمت در بخش مسکن هستش. در بخش سهام با افزایش قیمت‌ها مواجه شدیم و حتی در بریتانیا باز هم نشانه های مثبتی دیده میشه. برای مثال در بخش مسکن در ماه گذشته حدود تقریبا نزدیک 2% افزایش قیمت داشتیم بعد از مدت ها و این البته ماه دوم بود که این تکرار میشدش. همینطور چند بانک بسیار بزرگ بریتانیا، برای مثال بارکلی، در گزارش های سالیانشون صحبت از سودهای بسیار کلان میکردن که نه تنها بدهی هایی که به دولت مقروض بودن اونها رو پرداختن، بلکه برای مثال بانک بارکلی 4 میلیارد پوند سود کرده بودش که این رقم بسیار هنگفتی هستش. در مجموع نشانه های مثبتی دیده میشه، البته شرایط اقتصادی هنوز شکننده هستش.
خب میشه این نشانه ها رو به عنوان آغاز پایان رکود ارزیابی کرد یا هنوز زود هست؟
شرایط اقتصادی هنوز شکننده هستش، ولی این نشانه ها نشانه های دلگرم کننده ای هستش و اگر در یکی دو ماه آینده وضعیت به همین روال ادامه پیدا بکنه، میشه اطمینان خاطر داشت، اطمینان خاطر بیشتری بهشون داشت. در مجموع اکثر پیشگویی ها و پیشبینی هایی که میشه، برآورد هایی که میشه، حاکی از این استش که ما در پایان امسال و به احتمال قوی تر در آغاز سال دیگه شاهد به پایان رسیدن رکود اقتصادی خواهیم بود و آغاز رشد اقتصادی. اکثر پیشبینی ها در حول و حوش 2010 هستش. در اثر این تحولاتی که در این چند هفته گذشته به وقوع پیوسته و شاهدش بودیم، این پیشبینی ها که صحبت از آغاز رونق اقتصادی در سال 2010 می شدش، درشون تجدید نظر شده و حتی بعضی هایی که خوشبینی بیشتر دارن صحبت از آغاز رونق اقتصادی در پایان سال 2009 می کنن.
میشه دلایل این رونق دوباره اقتصاد رو بررسی کرد؟ عده‌ای میگن که در حال این پمپاژ صدها میلیارد دلار در اقتصادهای کشورهای صنعتی کم کم داره تأثیر خودش نشون میده، یا اینطور نیست؟
طبیعتاً این نقش مهمی داشته. بسیاری از این بانک‌ها الان اون دارایی‌های به اصطلاح فاسد و مسمومشون رو که در موردش اطمینان خاطری وجود نداشتش، از تراز صورت حساباشون، تراز حساباشون خارج کردن و به شرایط عادی برگشتن که میتونن داد ستد رو دوباره آغاز بکنن. هنوز این متاسفانه این مشکل هست که بسیاری از این بانک ها در سطح پروژه های بزرگ به حالت قبلی برگشتن، در سطح سرمایه گذاری های کلان سوددهی نشون میدن، ولی هنوز در مورد برخورد با مشاغل کوچک، بنگاه های اقتصادی کوچکتر، به صدا بیزینس های کوچکتر، با هم محافظه‌کاری برخورد میکنن و وام لازم رو به اینها نمیدن. قدم بعدی ضروری هستش که این دولت به اینها کمک بکنه، فشار بیاره که در برخورد با بیزینس های کوچک، بنگاه های اقتصادی کوچک هم به اونها وام بدن.
یعنی پولی که از دولت گرفتن در اختیار شرکت هایی که احتیاج به اعتبار و وام دارن قرار بدن.
بله بله.
آقای زمانی، تا چه اندازه، چون تازگی خبرهایی میرسد از ایران که بسیاری از شرکت ها، کارخونه ها در حال ورشکستگی هستن، آیا میشه گفت که این تأثیر در واقع همین بحران جهانی است که حالا با یک فاصله زمانی بر اقتصاد ایران وارد میشه، یا اینکه نه، یک دلایل دیگر هم باید جستجو کرد؟
این بحران اقتصاد جهانی طبیعتاً برای ایران بدون پیامد نبوده. اقتصاد ایران به اقتصاد جهانی از طریق نفت متصله. نفت مثل اون بند نافیه که اقتصاد ایران رو به بدنه مادرش یعنی اقتصاد جهانی وصل میکنه و با آغاز رکود اقتصادی در اقتصاد جهانی تقاضا برای نفت و همینطور قیمت اون پایین رفته و ایران رو از نظر دولت ایران از نظر بودجه با مشکل مواجه کرده، به صورتی که الان برآورد میشه رقمی نزدیک 30 میلیارد دلار کسری بودجه داشته باشه. اقتصاد ایران شدیداً بیمار هستش. یعنی تقریبا مسئله اقتصاد جهانی نیست. شاید اگر بخواید نسبت بدید فرض بکنید اگر بگید مثلا 30-40% اقتصاد جهانی باشه 40% باشه، 60% هم علل‌هاش در سوء مدیریت به ویژه سوء مدیریت اقتصادی دولت نهم دولت آقای احمدی نژاد هستش که در این زمین عملکرد بسیار منفی داره در عرصه اقتصادی.
با سپاس از شما آقای زمانی در لندن.
خواهش می‌کنم.
به پایان مجله رسیدیم. با سپاس از شما که با ما بودید. این مجله نیمه شب امشب و فردا ساعت 1 بعد از ظهر به وقت تهران تکرار می شود. شب و روزتان خوش.